ساعت 7 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 18 تیر ماه 1401 برابر با 9 ژوئیه 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم نوشین سید حسینی در استودیو اینجا با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. نوشین.
سپاسگزارم نسرین. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. محمد رسولوف، سینماگر سرشناس ایرانی که شامگاه جمعه بازداشت شده، به سلول انفرادی در زندان اوین منتقل شده است. کاوه فرنام، تهیه کننده برخی آثار آقای رسولوف، با اعلام این مطلب به رادیو فردا گفت که این فیلمساز به بهانه حکم محکومیتش مربوط به سال 96 برای ساخت فیلم سینمای لرد بازداشت شده است. به گفته این تهیه کننده، دو پرونده دیگر نیز علیه محمد رسولوف مطرح است. یکی از اتهام‌ها مربوط به ساخت فیلم مستند جنایت عمدی است که در آن عمدی بودن مرگ بکتاش آبتین، عضو زندانی کانون نویسندگان ایران، بررسی شده است، و اتهام دیگر در ارتباط با امضای بیانیه معروف به تفنگت را زمین بگذار است. خبرگزاری دولتی ایرنا پیشتر اتهام محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، فیلمسازان سرشناس ایرانی، را برهم زدن امنیت روانی جامعه در جریان ریزش متروپول آبادان متهم کرده بود. سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه بازداشت محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، سینماگران منتقد، را نقض فاحش آزادی بیان و آزادی‌های بنیادین خواند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شد. این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین بازداشت این فیلمسازان شناخته شده را نشانگر تزلزل حکومتی دانست که حاضر به تحمل ابراز عقیده منتقدان نیست. سازمان حقوق بشر ایران در ادامه این اقدام نهادهای امنیتی را تلاش برای ارعاب جامعه و وادار کردن مدافعان حقوق بشر به سکوت دانست. فخر و سادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاجزاده، از چهره‌های ارشد اصلاح طلبان ایران، از بازداشت او به دست ماموران امنیتی در ساعت 11 شامگاه جمعه خبر داد.
متاسفانه در کمال بزدلی و ترسویی از غیبت من در خونه استفاده کردند. 15 نفر ریختن در منزل ما و همسرم رو بازداشت کردن. من نزدیک خونه بودم که یه تماس از یک تلفن ناشناس با من شد و گفتن که همسر شما مهمان دادستانی هستن و همسر شما رو میبریم دادستانی.
خبرگزاری مهر در خبری اتهام آقای تاجزاده را اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور عنوان کرده است. این خبرگزاری بدون ذکر جزئیات اتهام دیگر آقای تاجزاده را نشر اکاذیب جهت تشویش اذهان عمومی مطرح کرده است. مصطفی تاجزاده پیشتر نیز در پی اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری سال 88 7 سال در زندان به سر برده بود. او از منتقدان صریح رهبر جمهوری اسلامی است که از داخل زندان نامه‌های سرگشاده‌ای خطاب به او منتشر کرد. بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز و شوشتر تجمع کردند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بازنشستگان در اهواز به سر دادن این شعارها پرداختند. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار لغو مصوبه دولت در افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها در سال جاری هستند و بر لزوم اجرای مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها تاکید می‌کنند. آنها همچنین خواستار اجرای قانون همسانسازی و پرداخت بدهی بیش از 400 هزار میلیارد تومانی دولت‌های ایران از نیمه دهه 50 تا کنون هستند. و شیما قوشه، وکیل پرونده شاکیان کیوان امام وردی، متهم به تجاوز به ده‌ها زن جوان، روز شنبه در توییتی از محکومیت او به اعدام در دادگاه بدوی خبر داد. پیشتر شاکیان کیوان امام وردی در شبکه‌های اجتماعی آزاد بودن او را برای خود خطرناک دانسته بودند.
سپاسگزارم از تو نوشین سید حسینی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما برای دیدن و شنیدن خبرهای بیشتر میتونین به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنین. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی میشنوید. گزارشی داریم در مورد قطع کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت کنترل مخالفان در سوریه. گفتگوی داریم با مریم کیانرسی، وکیل محمد رسولوف، کارگردان سینما، در مورد بازداشت این کارگردان. و گزارش هایی داریم در مورد سویه جدید اومیکرون و افزایش تب کریمه و کنگو در ایران. برای شنیدن این گزارش ها همراه مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. همونطور که در خبرها هم گفته شد، محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، دو فیلمساز سرشناس ایرانی، روز جمعه بازداشت شدند و خبرگزاری دولت ایرنا اتهام اونها را ارتباط با ضد انقلاب و التهاب آفرینی و برهم زدن امنیت روانی جامعه در جریان ریزش متروپول آبادان عنوان کرد. همکارم فرشته قاضی با مریم کیان ارسی، وکیل محمد رسولوف، گفتگویی داشته در این مورد که با هم میشنویم.
من به وکالت از آقای محمد رسولوف امروز مراجعه کردم به دادسرای ناحیه 33 شهید مقدس به همراه همکارم خانم جنگجو. به اتفاق وکالت داشتم از آقای رسولوف مراجعه کردیم. همکارم خانم جنگجو تونستن برن داخل چون اجازه ندادن که هر دوی ما وارد بشیم تو دادسرا. ایشون مراجعه کردن و اطلاع دادن که آقای رسولوف با صدور دو جلب الان بازداشت هستن. یکی بابت محکومیت یک سالشون مربوط به سال 97 و مربوط به ساخت فیلم لرت هستش و دومین اتهام هم تشکیل پرونده جدید هست که اتهام رو نگفتن به همکار من، اما موضوع مربوط به بیانیه تفنگت را زمین بگذار که تعدادی از سینماگرها امضا کردن و در فضای مجازی مربوط به حادثه متروپول منتشر شد.
اطلاع دارید که الان آقای رسولوف کجا نگهداری میشن؟ وضعیتشون به چه صورتی هست؟
بله، امروز مطلع شدیم ایشون در زندان اوین هستن و متاسفانه در انفرادی.
خانم کیانرسی، حکمی که گفتید مربوط به مدت‌ها پیش هست، همینطور این بیانیه‌ای که امضا شده و منتشر شده خیلی کسان دیگری هم امضا کردن، چرا الان اون حکم رو به اجرا گذاشتن یه به خاطر این بیانیه آقای رسولوف و همچنین آقای مصطفی آل احمد رو بازداشت کردن؟
من از روند دستگیری آقای مصطفی آل احمد اطلاعی ندارم اصلا، اما میدونم که آقای رسولوف در این مدت اخیر خب احضارهای متعددی داشتن هم توی دادسرا بابت بحث بیانیه، اما هیچ وقت بهشون تفهیم اتهام نشده بوده، یعنی صحبت شده بوده بعد از این انتشار مطلب، اما پرونده جدیدی تشکیل نشده بود و اتهامی هم بهشون تفهیم نشده بود تا اینکه متاسفانه دیروزشون بازداشت شدن.
آیا ابلاغیه‌ای صورت گرفته بود از قبل؟ آقای رسولوف احضار شده بودن پیش از این که این بازداشت صورت بگیره؟
ببینید، ابتدا که ما امروز مراجعه کردیم، خب توی خبرگزاری هایی که از طرف جمهوری اسلامی منتشر شده اعلام کردن که اتهام جدید هست، ولی ما ابتدا به ساکن که مراجعه کردیم گفتن خیر، پرونده جدیدی نیست و بابت اجرای حکمشون هست، ولی بعد از حال مدتی که باز برای پرونده دیگه همکار من پیگیر شدن بهشون گفتن که بله، پرونده جدیدی تشکیل شده و بهشون تفهیم اتهام جدید شده در خصوص بیانیه تفنگت رو زمین بگذار. اما بحثی که هست هم راجع به محکومیت ایشون هم راجع به این بیانیه، هیچ کدوم ابلاغ ساده نشده، یعنی ابتدا به ساکن به لحاظ حقوقی اگر برای اجرای حکم ایشون باشه ایشون رو باید دعوت میکردن برای اجرای حکم و اگر ایشون مراجعه نمیکرد جلب میکردن. برای اتهام جدید هم همینطور، مگر اینکه شرایط خاص باشه یا از جرایم مشهود باشه که بتونن مستقیما دستور بازداشت رو صادر بکنن، و اینکه ایشون الان هم در انفرادی هست، خب همه اینا تمام این روند خلاف مقررات آیین دادرسی کیفری هستش. تا الان یعنی اطلاعات ما در همین حد هست و به هر حال پیگیر پرونده ایشون هستیم. امیدوارم که ایشون به زودی آزاد بشن و شرایط مساعد تری داشته باشن.
گفتگوی فرشته قاضی با مریم کیان ارسی، وکیل محمد رسولوف، رو شنیدید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
و
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه
اعزام فاجعه‌ساری.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
در پی بازداشت‌های اخیر فعالان مدنی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، شامگاه جمعه مصطفی تاج‌زاده، معاون پیشین وزیر کشور در دولت محمد خاتمی و از سرشناس‌ترین چهره‌های اصلاح طلب به اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور بازداشت شد. در همین زمینه با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به مشکلات اقتصادی و سیاسی در ایران چرا حالا مصطفی تاج‌زاده توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده؟
این بازداشت‌ها نوعی ترساندن از روی ترسه، یعنی جمهوری اسلامی از ترس این که اعتراضات مردمی شعله‌ور نشه و کنترل اوضاع و فضای سیاسی از دستشون خارج نشه، میان به صورت نقطه زنی کسانی رو که شجاعت مدنی دارن، جرأت موجفشانی دارن و همچنین توان جمع کردن و نقطه اتصال به جمع هستن رو بازداشت میکنن. آقای تاج‌زاده یکی از این چهره‌های پایدار و مقاوم هست بین اصلاح طلبان و جلودار اونهاست. با شجاعت و صراحت اگر راه حلی درست ارائه نمیده، ولی آسیب شناسی درستی انجام میده و آدرس درستی میده مشکلات کشور رو به آقای خامنه‌ای و سیستمش و نوع حکمرانیش آدرس میده. معنای سیاسی بازداشت آقای تاج‌زاده البته نادرستی توقع اصلاح طلبی رو نشون میده، اما بازداشت کنندگان آقای تاج‌زاده هدف مهمتری دارند، یعنی یک هدف امنیتی دارند و من فکر میکنم باید بیشتر روی این توجه و تمرکز راهبردی بکنیم و اون این هست که هر گونه کنشگری، جرأت، امید رو تبدیل به ترس و انفعال بکنن. به آقای تاج‌زاده گفته بودن که خیابان خط سرخ ماست. آقای تاج‌زاده هم خوب تا مدتی این رو رعایت میکرد، با اعتراضات خیابانی مخالف بود، ولی مدتی است که آقای تاج‌زاده حداقل از جنبش‌های خیابانی و اعتراضات خیابانی مطالبه محور معلمان و بازنشستگان و کارگران حمایت میکرد. حالا با نوع اعتراضات شورشی همچنان زاویه داشت و فکر میکنم عبور آقای تاج‌زاده از این خط سرخ و همچنین روی کار آمدن آقای کاظمی در اطلاعات سپاه داره میگه که من حتی تندتر از طائب فضا رو خواهم بست. بنابراین ما شاهد هستیم که آقای تاج‌زاده بازداشت میشه. خبرهایی هم شنیده شد که آقای جلای پور ممرزا هم مفقود شده و فکر میکنم که این نوعی ترساندن از روی ترسه.
جمهوری اسلامی تا کی میخواد به این بازداشت ها ادامه بده و با این بازداشت ها چه پیامی رو میخواد به مردم برسونه؟
جمهوری اسلامی خب در مدیریت اقتصادیش و اون چه اقتصاد مقاومتی مینامی چه کس خورده، بنابراین میدونه که وضعیت اقتصادی بدتر خواهد شد ولی بهتر نخواهد شد. همچنین با توجه به بازی که در مسئله پرونده هستی و مذاکرات هستی راه انداخته و اون بازی تأخیری و تعلل هست، اونجا هم چشماندازی برای اندکی گشایش در برابر خودش نمیبینه. بنابراین فضا رو مرتب امنیتی تر میکنه، چون میدونه که با اعتراضات مردمی بیشتری مواجه خواهد شد. میاد افرادی رو از سیاسیون یا هنرمندانی که به هر حال شجاعت مدنی دارن، آقای رسولوف، آقای آل احمد، اینها. آقای رسولوف یه چهره شناخته شده جهانیست و آقای آل احمد و رسولوف آمدن اون بیانیه یه هنرمندا در اعتراض به ماجرای متروپول رو منتشر کردن. جمهوری اسلامی میخواد در واقع این شجاعت رو بگیره، اما اینکه تا کی ادامه داره، تا موقعی که اعتراضات و این خطر اعتراضات وجود داره. ولی مردم هم خوب به این سرکوب ها عادت کردن، به تعبیر قبل انقلاب نهضت ادامه دارد. اما بخشی از این که چقدر در کوتاه مدت تأثیر بگذارد یا نگذارد به طیف و پیرامون بازداشت شده ها برمیگرده، یعنی اصلاح طلبان و هنرمندها. آیا اینها میتوانند جای خالی تاج‌زاده ها رو و رسولوفا و آل احمد ها رو پر بکنن یا نه؟ جمهوری اسلامی در واقع میخواد با زدن پرچمدارها پرچم اعتراض رو بیاندازه، اما اگر کسانی باشند که این پرچم رو به دستشون بگیرن کمافه سابق جمهوری اسلامی شکست خواهد خورد، و چون اقتصاد و معیشت مردم هست و مثلا تقاضای رأی منکو نیست که مثلا طرف از رأیش صرف نظر بکنه تو خونه بره بشینه، این باید اجاره خونه بده، مردم باید هزینه زندگیشون در بیارن، و چون اصلاحی در پیش و رفاهی در پیش نخواهد بود قطعا این اعتراضات ادامه خواهد داشت. حالا حکومت هم از همون روش نقطه زنی و سرکوب ها کماف سابق استفاده خواهد کرد.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، در مورد چرایی بازداشت مصطفی تاج‌زاده فعال مدنی.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
مسئولان وزارت بهداشت ایران میگویند تب کریمه و کنگو در 16 استان گزارش شده. به گفته آنان دست کم 51 تن به این بیماری مبتلا شده و 3 تن نیز درگذشتند. بیشتر بشنویم از شهریار سیامی.
بیماری روی تخت تب شدیدی دارد و بدنش میلرزد. نور چشمانش را آزار میدهد و حساسیت شدیدی به نور پیدا کرده. اینها علاوه بر سردرد و حالت تهوع اوست. پزشکان نگران خون دماغ شدن یا خونریزی داخلی بیمارشان هستند. بیماری که مبتلا به تب کریمه کنگو شده است. ظاهرا گوشت آلوده خورده، اما در بیمارستانی در کشور همسایه ایران عراق بستری شده. به گفته مسئولان وزارت بهداشت ایران این روزها تب کریمه کنگو در 16 استان کشور هم گزارش شده. دست کم 51 نفر به این بیماری مبتلا شدند و 3 نفر جان دادند. شهرستان رودسر در گیلان فعلا بیشترین مبتلایان را دارد. بیماری تب کریمه کنگو بیماری ویروسی مشترک انسان و دام است که از طریق نیش کنه به انسان یا دام منتقل می شود و با تماس لاشه یا خون حیوان آلوده یا حتی خوردن گوشت قرمز آلوده به انسان منتقل می شود. امین اسدی، مشاور سازمان دامپزشکی:
گوشت هایی که مربوط به سازمان دامپزشکی و تحت نظارت دامپزشکی کل کشور به دست مردم میرسه، به خصوص در قصابی ها و هایپرمارکت ها وجود داره، هیچ جای نگرانی نداره که این تب کریمه کنگو رو داشته باشد. اما نکته ای که وجود داره اینه که ذبح خارج از کشتارگاه هستش که یک مقدار بایستی به این توصیه ها رو ما توجه کنیم.
اما یک موضوع باعث نگرانی مسئولان بهداشتی ایران شده: عید قربان و ذبح دام‌ها در مناظر به تعداد زیاد، دام‌هایی که ممکن است آلوده باشند. دکتر اسدی در این مورد می‌گوید:
یکی از موضوعاتی که ما امسال باش مواجه هستیم بحث تب کریمه کنگو. ما تمهیدات لازمی رو در رابطه با پیشگیری از تب کریمه کنگو داشتیم.
حدود چند ماه پیش گسترش تب کریمه کنگو در عراق گزارش شد. احتمال ورود به ایران هم وجود داشت. افزایش شدید قیمت گوشت قرمز باعث پدید آمدن بازار گوشت کنار جاده‌ای شده است. گوشتی که بدون نظارت سازمان دامپزشکی و احتمالاً از دام‌های بیمار عرضه می‌شود. کارشناسان بهداشت می‌گویند برای جلوگیری از انتقال بیماری علاوه بر عدم مصرف گوشت‌های بدون مهر سازمان دامپزشکی، نباید گوشت را بلافاصله بعد از ذبح مصرف کرد. محمد کاظم عطاری، پزشک، در این مورد به رادیو فردا گفت:
اگر کشتاری در خارج از کشتارگاه صورت گرفته و مهر سلامت دامپزشکی رو نداره و یا اینکه به تازگی کشتار شده، قبل از 24 ساعت استفاده نشه و حتما این به مدت 24 ساعت در یخچال نگهداری بشه تا اگر ویروسی در اون وجود داره این از بین بره.
گسترش تب کریمه کنگو در فصول گرم سال بیشتر است، بنابراین تا پایان تابستان همچنان خطر این بیماری وجود دارد. فعلا مصرف گوشت قرمز در ایران علاوه بر قیمت گران خطرناک هم شده است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
شهریار سیامی گزارشی داشت در مورد تب کریمه و کنگو. با وجود آنکه چند روز گذشته میزان مبتلایان کرونا در ایران کاهش یافته بود، ولی گزارش ها حکایت از اوجگیری یک زیرسویه جدید این بیماری را دارد. این افزایش در شرایطی است که در آستانه تعطیلات رسمی پیش رو، افزایش سفرهای زیارتی ایرانیان به زیارتگاه های شیعی در عراق در دستور کار قرار دارد و نخستین کاروان عتبات عالیات پس از 3 سال وقفه به دلیل همگیری کرونا روز 11 تیر از مرز شلمچه راهی کربلا شد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
دبیر کمیته پژوهش و اپیدمیولوژی ستاد ملی کرونا با اشاره به احتمال غالب شدن BA.5 نسبت به بروز پیک دومی از اومیکرون در ایران هشدار داد. به گزارش ایلنا، مسعود یونسیان با اشاره به مشاهده ساب واریانت یا همان زیرسویه اومیکرون BA.5 در یک نمونه 20 نفری از مبتلایان به کرونا توسط انستیتو پاستور اظهار کرد، این افراد عمدتاً کسانی هستند که از یکی از مبادی وارد ایران شده بودند. با این حال به گفته وی این ویروس در کشور خواهد چرخید. یونسیان در ادامه گفت برآورده یکی از محققان انستیتو پاستور این بود که در هفته‌های آینده این واریانت در کشور غالب خواهد شد، همانطور که از 4 هفته قبل نیز این واریانت در بسیاری از کشورهای جهان غالب شده است. در همین حال با افزایش تعداد بیماران مبتلا به کرونا بار دیگر 4 شهر در وضعیت قرمز قرار گرفتند. به گزارش ایرنا، عباس شیروژن سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا بر تزریق دوز یادآور واکسن کرونا تاکید کرد و استفاده از ماسک را در تمامی اماکن شهرهای قرمز و نارنجی الزامی دانست. ماهان قفاری، محقق همگیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد، در مورد وضعیت جدید گسترش سویه BA.5 بیماری کووید 19 به رادیو فردا چنین میگوید:
خب ما الان در شرایطی هستیم که بنا به گزارش‌های خود وزارت بهداشت، هم آمار در نقاط مختلف کشور آمار ابتلاها به کرونا و بستری‌ها داره بالا میره و هم مشخص شده که زیرشاخه‌های جدید اومیکرون، مشخصاً نوع BA.5 که جدیدترین این زیرشاخه‌ها هست، در ایران رصد شده و گمان بر این میره مشابه اتفاقی که الان داره در کشورهای دیگه هم میفته که گزارش رصد این زیرشاخه‌های جدید اومیکرون رو دادن، منجر داره میشه به افزایش آمار ابتلا و بستری. چیزی که باید در نظر داشته باشیم همین هستش، خب این زیرشاخه‌های جدید نه فقط در ایران بلکه خب ابتداً به نوعی در کشوری که بهترین گزارش اولیه رو از این زیرشاخه‌ها داد، آفریقای جنوبی، ما دیدیم که حتی در اون کشور هم باعث شد آمار ابتلا و بستری بالا بره.
مسعود یونسیان، دبیر کمیته پژوهش و اپیدمیولوژی ستاد ملی کرونا، گفته است که در همه کشورها و قاره‌ها پس از فروکش کردن موج قبلی اومیکرون، موج کوتاهی را همزمان با غالب شدن BA.5 داشتند. به گفته وی شدت بیماریزایی این ساب واریانت یا زیرسویه تفاوت چندانی با سایر زیرسویه های دیگر اومیکرون ندارد، با این حال فرار از واکسن این واریانت بیشتر بوده و در نتیجه به صورت منطقی میتوان گفت که این افزایش رشد موارد ابتلا با غالب شدن BA.5 همراه بوده است. دبیر کمیته پژوهش و اپیدمیولوژی ستاد ملی کرونا تاکید کرد که در ایران هم مسلماً این پیک کوتاه رخ خواهد داد. ماهان قفاری با اشاره به واکسنگوریزی سویه جدید این بیماری به رادیو فردا میگوید:
هر کشوری بسته به پیشینه زمینه ایمنی که داره و میزان واکسیناسیونی که گرفته تجربه متفاوتی خواهد داشت از این موج، و با توجه به شرایطی که ایران داره، خب ما 4-5 ماه پیش آخرین موج ابتلا رو داشتیم با بستری با سویه اولیه اومیکرون و در این مدت پوشش واکسیناسیون با دوز بوستر پایینی داشتیم، نسبتاً تنها شاید 35% از جامعه دوز بوستر گرفتن و فاصله نسبتاً زیادی هم بوده تا از مدتی که آخرین دوزشون رو گرفتن تا الان. شرایطی قطعاً فراهم هست برای ویروس که بتونه عفونت مجدد رو در افراد بالا ببره، حتی در افرادی که واکسینه هستن. طبعاً این افراد کماکان افرادی که واکسن گرفتن در ریسک کمتری از عفونت حاد قرار دارن، اما به خاطر سرعت پذیری بالای این سویه، به خاطر اینکه میتونه فرار بکنه از ایمنی قبلی چه ایجاد شده توسط واکسن چه توسط ابتلای قبلی، این ریسک برای حتی افراد واکسن هم وجود داره که عفونت پیدا بکنن و در کل میتونه به خاطر همین افزایش آمار ابتلا فشار روی کادر درمان با بالا بردن آمار بستری ها هم بیشتر بکنه و برای همین نیاز هست یک سری راهکارهای جدید اتخاذ بشه توسط وزارت بهداشت برای کنترل و مهار سریع‌تر این آمار ابتلا و پیک جدید.
مسعود یونسیان دبیر کمیته پژوهش و اپیدمیولوژی ستاد ملی کرونا گفته است وضعیتی در ایران وجود دارد که در دیگر کشورها شاهد آن نیستیم. وی پیش رو بودن دهه محرم، همچنین راهپیمایی 40 و برخی مناسبت‌ها را باعث پیچیده شدن شرایط فعلی توصیف کرد. آقای یونسیان در همین حال وضعیت روند کرونا در عراق را به عنوان مقصد اصلی شمار قابل توجهی از ایرانیان در ماه محرم سعودی خوانده است. بر اساس آخرین تغییرات در نقشه رنگبندی شهرستان‌های کشور که از 17 تیر اعمال می‌شود، برخلاف هفته‌های اخیر که تعداد شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی در کشور 0 بود، در حال حاضر 4 شهر در وضعیت قرمز و 14 شهر در وضعیت نارنجی قرار گرفتند. همچنین 142 شهر در وضعیت زرد و 288 شهر آبی هستند. در همین حال عباس شیروژن سخنگوی ستاد ملی کرونا تاکید کرد مصوبه دیگر روز شنبه ستاد افزایش مراقبت‌های مرزی در تمام مرزها با توجه به ابتلای فراوان در کشورهای همسایه از ترکیه تا امارات است. در روزهای اخیر بسیاری از کشورهای اروپایی نیز افزایش قابل توجهی در موارد ابتلا به ویروس کووید 19 را گزارش کرده و کارشناسان هشدار داده‌اند که با داشته شدن تقریبا همه محدودیت‌ها و کاهش تزریق واکسن یادآور، موارد ابتلا ممکن است در تابستان افزایش یابد.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید در مورد افزایش بیماری کرونا در ایران.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، اما رادیو فردا جاییه که میتونین آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارین. حالا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
مقدمات فروپاشی نظام جمهوری اسلامی نزدیکه. اگر همینطور تحریم ها و فشارهای بین‌المللی ادامه پیدا کنه، نظام دو را بیشتر یا مذاکره کنه یا نابود بشه. بنابراین آمریکا به هیچ وجه نبایستی به مذاکرات برجام برگرده.
دولت مردان ایران خودشون در رفاه هم. ملت چی میکشن براشون هیچ اهمیتی نداره. 43 سال گذشته این ثابت میکنه. هم بیارن دست در جیب ملت میکنن. آقای رئیسی، در جراحی اقتصادی چی بلایی بر سر ملت آوردی؟ لعنت بر هر چی دیکتاتوری، لعنت بر هر چی دروغگویی، لعنت بر هر چی قاتلی.
آقای خامنه ای، یک سوال. آیا پولهایی که از گرانقدرگیری افراد بیگناه به دست میآورید حلال است؟
این تابعیتی های ایران که ساکن اروپا، ایران یا آمریکا هستن، اینا دنبالش چی میگردن تو ایران وقتی میدونن احتمال گروگان گرفتنشون هست؟ غیر از اینه که به ملت تو ایران هزینه تعمیل میکنن. اینو میخواستم روزتون پخش کنم بقیه هم نظر بدن راجع به این موضوع. اما دنبالش چی میگردن وقتی میدونن که احتمال گروگان گیریشون هست و مشکل درست میکنن؟ مثلا الان استازی رو میخوان آزاد کنن به خاطر نمیدونم دو تا بلژیکی. بابت چه همچه کاری میکنن با ملت؟
تو اخبار خوندم که نوشته بود که باید نیروهای تربیت کرد که دست به ماشه ببرن. چقدر این رژیم کثیف و دیکتاتوره. فقط میخواد برای موندن خودش هرچی آدم بکشه اشکال نداره، راحت میگه دست به ماشه ببرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. به پایان مجله شامگاهی رسیدیم، اما بعد از این میتونید شنونده برنامه دریچه باشین. برنامه دریچه به بازخوانی رویدادهای هفتگی در حوزه حقوق بشر در ایران میپردازه و از جمله نگاهی داره به آخرین اخبار به مربوط به زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودین.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه بازداشت سه فعال سیاسی و مدنی، اعلام اتهام دو فعال سندیکایی فرانسه از سوی سخنگوی قوه قضاییه، ادامه بیخبری از فعالان کارگری و معلمان زندانی و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، سینماگران سرشناس ایرانی، روز جمعه به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. کاوه فرنام، تهیه کننده آثار اخیر آقای رسولوف، با اعلام این مطلب به رادیو فردا گفته که این فیلمساز سرشناس اکنون در سلول انفرادی زندان اوین و تحت بازجویی است. او اشاره کرد که محمد رسولوف به بهانه حکم قضایی یک سال زندانش به دلیل ساخت فیلم سینمای لرد بازداشت شده است. بازداشت محمد رسولوف با دستور اجرای احکام دادسرای شهید مقدس و با استناد به حکم دادگاه انقلاب اسلامی انجام شد. آقای رسولوف در سال 96 از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به یک سال زندان محکوم شده بود. به نوشته آقای فرنام، همزمان دو پرونده دیگر علیه محمد رسولوف در شعبه سوم بازپرسی دادسرای شهید مقدس باز شده است. یکی از این اتهام‌ها ساخت فیلم مستند جنایت عمدی است که در آن عمدی بودن مرگ بکتاش آبتین، عضو زندانی کانون نویسندگان ایران، بررسی شده است. اتهام دیگر در ارتباط با امضای بیانیه معروف تفنگت را زمین بگذار است. در این حال از وضعیت مصطفی آل احمد، دیگر فیلمساز سرشناس ایرانی، و اتهامها یا اتهام وارد شده به او اطلاع دقیقی در دست نیست. پیشتر خبرگزاری ایرنا اتهام محمد رسولوف و مصطفی آل احمد را ارتباط با ضد انقلاب و التهاب آفرینی و برهم زدن امنیت روانی جامعه در جریان ریزش برج متروپول آبادان متهم کرده بود. از سوی دیگر فخر و سادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاجزاده، از چهره‌های ارشد اصلاح طلبان ایران در اینستاگرام خود خبر داد که او 11 شب بازداشت شده است.
متاسفانه در کمال بزدلی و ترسویی از غیبت من در خونه استفاده کردند. 15 نفر ریختن در منزل ما و همسرم رو بازداشت کردند. من نزدیک خونه بودم که یه تماس از یک تلفن ناشناس با من شد و گفتن که همسر شما مهمان دادستانی هستند و همسر شما رو میبریم دادستانی.
در این حال خبرگزاری مهر از بازداشت مصطفی تاجزاده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با دستور قضایی خبر داده است. مصطفی تاجزاده که پس از اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شده بود، خرداد 95 پس از اتمام دوران محکومیت 7 ساله اش از زندان آزاد شده بود. سخنگوی قوه قضاییه اتهام رسمی دو فعال سندیکایی فرانسوی بازداشتی در ایران را اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور عنوان کرد. مسعود ستایشی عنوان کرد که این دو شهروند فرانسوی در ایران مرتبطینی داشتند و افزود مرتبطین آنها که از داخل ارتباط داشتند مورد بررسی و تحقیق قرار دارند. تلویزیون حکومتی ایران در دو گزارش منسوب به وزارت اطلاعات، سسیل کولر و ژاک پاقی را جاسوسانی نامیده که به ارتباط گیری با فعالان کارگری و معلمان متهم شدند. تا کنون مدرکی برای جاسوسی این دو خارجی ارائه نشده است. حسین احمدی نیاز، وکیل ساکن هلند:
اتهامی که نسبت به این دو گردشگر فرانسوی در دادگاه انقلاب ایران در تهران تنظیم شده بر اساس گزارشی است که نهادهای امنیتی علیه این دو گردشگر فرانسوی تنظیم کردند که معمولاً گزارشات وقتی که توسط نهادهای امنیتی صورت میگیره بر اساس رویه قضایی و سوابق موجود که همکاران وکلای دادگستری به طور کامل اشراف دارند، هرگز قواعد یک دادرسی منصفانه و عادلانه به یک گزارش حقوقی کامل نیست. بیشتر بر اساس یک امور مغرضانه، بر اساس یک نوع برداشت امنیتی هست که اهداف و مطامع و منافع خاص دولت ایران یا رژیم ایران در پشت این قضیه قرار داره تا اصول حقوقی.
بیش از دو ماه از بازداشت شماری از فعالان کارگری و معلمان به دست ماموران وزارت اطلاعات و بیخبری از وضعیتشان می‌گذرد. رضا شهابی، حسن سعیدی، کیوان مهتدی، آنیش اسداللهی، رسول بوداقی، محمد حبیبی، اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی و جعفر ابراهیمی فعالانی هستند که بازداشت شدند. بیخبری مطلق از بازداشت شدگان در هفته های اخیر نگرانی خانواده هایشان را به همراه داشته است. سخنان فرزانه امیری جاه، مادر کیوان مهتدی را می شنویم که پیشتر به رادیو فردا گفته بود:
کیوان و آنیشا در این مدت در بازداشت موقت بند 209 به سر می برند. بیشتر زمان این مدت رو در انفرادی بودن و اخیراً به سوئیت منتقل شدن و در این مدت طولانی فقط دو بار ملاقات داشتیم ما که یکیش کابینی بود. بارها مراجعه کردیم به دادسرا، با بازپرس ملاقات کردیم، هر روز به دلیلی نتونستیم ملاقات کنیم. به هر دلیلی بازداشتگاه به دادسرا ارجاع میداد، دادسرا به بازداشتگاه که کارشناس باید تصمیم بگیره و انگار یه وقتی داشت خریده میشد. از این بابت هم نگران بودیم چه اتفاقی داره زندان میفته، هیچ خبری از اونجا بیرون نمیاد و خبرهای زمزمه های نگرانی هایی به گوشمون میرسید.
خانم امیری جا همچنین در مورد نگرانی خانواده های زندانیان گفته بود:
از وقتی که بچه ها ملاقات ممنوع شدن به نوعی روند پرونده انگار تغییر کرد، بازجویی های دوباره آغاز شد و ما نگران پرونده سازی های غیر واقعی هستیم و همینطور که می دونید بعضی از متهمان پرونده به عنوان اعتراض به روند پرونده و بازداشتشون اعتصاب قضا کردن. آقای رضا شهابی و آقای سعیدی در اعتصاب قضا به سر می برند.
سمانه ابراهیمی، همسر جعفر ابراهیمی، نیز به رادیو فردا میگوید بیش از یک ماه است که از وضعیت همسرش به طور کامل بیخبر است.
آخرین تماسی که با آقای ابراهیمی داشتم دقیق 25 خرداد بود، یک تماس یک دقیقه‌ای که به من گفت که ما رو منتقل کردن انفرادی 240. این در حالی که تو اون تاریخ حدوداً یک ماه بود از بازداشتشون میگذشت و تو اتاقای چند نفره 209 بودن. بعد از اون تاریخ دیگه در واقع من هیچ خبری از ایشون ندارم، نه تماس تلفنی داشتیم، ممنون ملاقات هم بودن توی این یک ماه، بیشتر از یک ماه اخیر هیچ خبر مستقیم من از ایشون ندارم. پیگیری ما در واقع بیشتر از طریق آقای حاجی مرادی بازپرس شعبه 2 اوین بوده که مسئول این پرونده هستن. در ابتدایی که در واقع منتقل شدم به انفرادی، من مراجعه کردم و دلیلش رو پرسیدم، گفتن که برای روند پرونده این کار لازم بوده ولی خیلی طولانی نخواهد. این جوابی بود که در ابتدا به من دادن. مراجعاتم مکرر بوده، طی روزهای متوالی که در واقع من مراجعه کردم جوابهای ضد و نقیضی شنیدم. یه بار این بوده که حالا با ما همکاری نمی کنن، زمانی که همکاری نکنن در واقع انفرادی خواهند بود. یه بار این بوده که روند پرونده باید برای همه تموم بشه و این یک روند عادیه، جای نگرانی نداره. یعنی جوابهای خورده ضد و نقیض بوده. چیزی که باهاش مواجهیم طی این روزها، دو ما ماه و به خصوص یک ماه اخیر، جوابای زد و نقیضیه که به ما داده میشن، پاسکاری هستش که داره صورت میگیره، بازپرس میگه تصمیم من نیست، کارشناس اینجوری صلاح دیده، از اون بر میریم اوین میگن که این تصمیم بازپرس بوده. یعنی این پاسکاریه که در واقع ما روزانه باهاش مواجه هستیم و اصلا نمیدونیم که حقیقت چی هستش.
بازداشت‌های چند فعال کارگری، مدنی و معلمان در ارتباط با دو فعال سندیکای فرانسوی انجام شد که با آنان دیدارهایی داشتند. تلویزیون جمهوری اسلامی در دو گزارش این فعالان را با نشان دادن چهره ایشان و نیز اعلام اسامیشان به جاسوسی و خط گرفتن برای ایجاد آشوب متهم کرد. این اتهامات بلافاصله از سوی وزارت اطلاعات هم تکرار شد. اما خانواده های بازداشت شدگان، تشکل های حقوق بشری، کارگری، صنفی و معلمان در ایران همراه با اتحادیه های بین المللی کارگری و آموزشی بارها این ادعاها و اتهامها را رد کرده و گفتند که جمهوری اسلامی بر اساس مقابله نامه های بین المللی که آنها را امضا کرده است نباید و نمیتواند مانع دیدارهای فعالان سندیکایی و صنفی ایرانی با فعالان دیگر کشورها شود. سمانه ابراهیمی همچنین درباره پرونده همسر خود اشاره میکند.
اون روزی که مراجعه کردم برای دستگیریشون اصلا حکم بازداشت جعفر رو نداشتن، فقط حکم تفتیش و ضبط اموال داشتن که اموال الکترونیکی بود، ولی خلاف قانون در واقع ایشون رو بردن و بعد بازپرس عنوان کردن که به صورت شفاهی از من اذن شفاهی گرفته شده برای دستگیری ایشون. این اولین بیقانونی بود که ما در مورد پرونده ایشون باش مواجه بودیم. من اوایل که با آقای ابراهیمی صحبت می‌کردم بحث این بود که میگفتن دستگیری عنوان کردن به ایشون که دستگیریشون پیشگیرانه بوده، در واقع یه سری سوالاتی در مورد فعالیت‌های صنفیشون داشتن. بعد از دو هفته حدوداً از دستگیریشون گذشته بود که حالا مراجعات مکرری که ما به بازپرسی داشتیم، بازپرس گفت تشخیص من این هستش که ایشون تبدیل قرار به وثیقه بشه. ما وثیقه رو تامین کردیم، حالا با مشکلات زیادی که داشتیم چون مبلغش هم 700 میلیون تومان بود، حتی به خود جعفر هم این ابلاغیه رو داده بودن و امضا کرده بود. همون موقع به ما اعلام کردن که دستور از دادستانی گرفتن و با آزادی ایشون موافقت نشده، حکم تبدیل وثیقه شون لغو و دوباره به در واقع بازداشت تبدیل شد. از اون به بعد من مراجعه که به بازپرسی داشتم این بود که خب الان پرونده افراد مشترک در مورد قضیه دستگیری دو نفر شهروند فرانسه هستش و جعفر اصلا ربطی به این قضیه نداشته. بازپرس چیزی که عنوان میکردن این بود که این رویه قضیه است که شما میبینید و ما میدونیم که قضیه خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست. اینجا بود که این شبهه بر ما به وجود اومد که سناریوی در حال نوشتن هستش و عزیزان ما تحت فشار هستن برای این که به اون سناریو تن بدن. خودمون میدونستیم چقدر بی‌اساسه، چه کسانی که با اون دو شهروند در ارتباط بودن و چه کسانی مثل آقای ابراهیمی که اصلا ارتباطی نداشتن، نه به صورت مجازی نه حضوری دیده بودند این دو نفر رو. ولی این برای ما آشکار کرد که سناریوی در حال اجرا شدن هستش و این فشاری که داره هر روزانه در واقع هم روی ما و هم روی عزیزان ما بیشتر میشه در جهت اجرا کردن این سناریو هستش. تمامی این افرادی که تو این پرونده هستن افراد شناخته شده ای هستن، فعالیت هاشون علنی بوده، آشکار بوده، همیشه هم دفاع کردن ازش، چیز مخفی در موردشون وجود نداره.
سرویس خبری جامعه جهانی بهایی از احضار، بازداشت، محاکمه یا حبس 44 پیرو دین بهایی در ایران طی ماه گذشته میلادی ژوئن خبر داد. بر اساس این گزارش، صدها تن دیگر نیز در انتظار احضار یا شروع حبس خود هستند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو:
متاسفانه بهایان ایران در حال حاضر متحمل شدیدترین حملات سازماندهی شده در ایران در سالهای اخیر هستند و در هفته‌های گذشته وضعیت بهائیان در ایران به طور نگران کنندهی وخیمتر شده، مخصوصا در شهر شیراز که شاید اگه یادتون باشه دو سال پیش هم وقتی که 40 نفر از بهائیان شیراز به دادگاه انقلاب فراخوانده شدن، یکی از مقامات تهدید به ریشه‌کن کردن جامعه بهائی در این شهر کرد و در این چند هفته اخیر به تنهایی در یک ماه 44 بهائی احضار، دستگیر، محاکمه و یا زندانی شدند و در همین حال هم صدها نفر دیگه در انتظار احضار به دادگاه یا آغاز دوران حبس هستند و جامعه بهائی معتقده که افزایش این بازداشت ها و زندانی شدن ها در هفته های اخیر آغاز فصل نگران کننده‌ای در سرکوب بهائیان ایران هست و این رو نشون میده که مقامات سعی میکنن که هرچه بیشتر برنامه های خودشون رو برای آزار اذیت بیشتر بهائیان زندانی کردن و سرکوب اونها عملی سازی بکنن.
زرتشت احمدی راقب فعال مدنی پیشنهاد مسئولان زندان رجایی شهر کرج مبنی بر درخواست عفو برای آزادی را رد کرد. آقای احمدی راقب کارمند اخراجی آتش نشانی شهریار است که بارها به دلیل فعالیت‌های مدنی و اعتراضی بازداشت شده است. او همچنین یکی از 14 کنشگر مدنی و سیاسی است که در خرداد 98 با انتشار بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. زرتشت احمدی راقب که حدود 4 ماه پیش بازداشت شد، ماه گذشته به بیمارستان اعزام شد و تحت عمل جراحی معده قرار گرفت، ولی با وجود تکمیل نشدن مراحل درمانش به زندان بازگردانده شد. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.